پرداخت. دایره مانند می دوید. به بالا می پرید و موشایی گره کرده خود به هوا ضربه می زد. ناگهان پایین کتش دور پایش پیچید. سکندری خورد. نزدیک بود بیفتد. در حالی که سر خود را تکان می داد از حرکت باز ایستاد. سرانجام روی زمین نشست. دقایقی بعد هاکان از گوشه‌ای در تاریکی بیرون آمد. بین لب‌های خود چپقی داشت. وقتی که پک می زد آتش صورت او را روشن می کرد. در همان حال حلقه روی لالی زخیم گوشه او می درخشید.
منو خبر کردین که بیام اینجا؟ چه خبره؟ اینا ای اونا چشون هر باب
تکم وزیزون من یای منو مسموم کردن.
کارون وراجه نه؟ از اولش هم ازش خوشم نیومد.
نه کارو نیست. حسن همی خبره رو برا میاره. این کار خدیجه و صلاح الدینه.
صلاح الدین؟ میخوای حسابشو برسم هاشو لاشش میکنم.
نه سب کن عجله نداشته باش حکم.
آخه تقصیری نیبونه چیه؟ ها؟
جب آدم های بس جن واقعا متاسفم.
ارباب یه فکری دارم. باید این گاوه رو بکشیم.
بذار تا وقتی که جون دارن زنده بمونن.
من اینا رو میکشم. میتونیم گوشت اونا رو به قصابا بفروشیم. لاشه اینا که دیگه به درد نمیخوره. لاقل اینجوری یه پولی گیرمون میاد.
قصابا اونا رو نمیخرن.
چی میگی؟ چطور نمیخرن؟ من همیشو میگم تو از دست اونا اوقات تلخ شد و گفتی اونا رو بکشن. بالاخره چی کار کنم ارباب؟ با کشمشون یا نه؟
کوچولو موچولو های من چی به سرتون اومده؟ حکم چاره ای نداریم ارباب. این کم بد نیست. باش بکششون.
چشم ارباب.
ما در انتظار خشم ارباب و اخراج کارگرها بودیم. خیال میکردیم ارباب به عنوان جریمه کار بیشتری بر دوش ما خواهد نهاد. کارگاه در خاموشی فرو رفته بود. بچه ها با اخم به من نگاه میکردند و حسن که حد زده بودم جاسوس ارباب بین کارگرهاست منمن میکرد. تلافیش رو سر هممون در میره. هم بیگناه هم گناهکار. همان شب خدیجه باز هم به من سر زد.
آهای ویراج خوابی یا بیدار؟ میدونی دلم تنگه. اونقدر تنگی که میخوام گریه کنم.
خب حرف بزن. یه چیزی برام بگو تا دلت باشه.
نمیدونم از چی صحبت کنم. از فرشته نجات برات بگم؟
چه اشکالی داره؟ از فرشته نجات برام بگو.
اون قدیما هنوز بابامو به زندان ننداخته بودن. تابستون بود. من کوچولو بودم. بیرون روی یه درشکه یونجه خوابیده بودم. نمیدونی چقدر خوب بود. نمیدونی. یه دفعه از خواب پریدم. اون روی پله های هشتی جست میزد. به اندازه یه مشت بود. مثل دستکش کرکی پشمالو بود. سر تا پاش سبز و خاکستری بود. چشمم نداشت. نمیدونی چه فریادی کشیدم. مادرم برای اینکه فریاد زده بودم منو کتک زد. گفت اونو نباید ترسون وگرنه اوقاتش تلخ میشه و خونه رو برای همیشه ترک میکنه. خیلی بده، خیلی بده. مردمی که توی خونه شون فرشته نجات ندارن خدا اونا رو خوشحال نمی کنه.
میدونی فرشته نجات کیه؟
نه کیه؟
اون از آسمون میاد. مردم میگن فرشته ها به زبون آدم ها صحبت نمی کنن وگرنه مردم حرف اونا رو میفهمن. مردم نباید حرفای فرشته ها رو بفهمن.
چرا؟ چرا مردم نباید حرفای فرشته ها رو بفهمن؟
رسمه دیگه. بگو ببینم پدرت رو چطور شد که مرد خدیجه؟
اون به زور خودش مینازید. این مال وقتیه که توی زندون بود. گفت که میتونه 5 تا آدم زنده رو از زمین بلند کنه. با اونا گفت بازوشون رو دور هم بندازن. خواست اونا رو از زمین بلند کنه. ولی قلبش از کار افتاد و مرد. اون خیلی پرزور بود، بدون اون که یه ذره استراحت کنه 24 دفعه یه وزنه خیلی سنگین و بالا و پایین می برد، می فهمی؟ 24 دفعه. اما بیکار بود، زمین کوچیکی داشت، نمی دونی چقدر کوچیک، چیزی نداشتیم که بخوری، هیچی، گدایی می کردی. من خیلی کوچولو بودم، ولی منم میرفتم وسط یونانی ها. اونجا که ما زندگی میکردیم پر از یونانی بود. اما یونانی های مهربون، اونقدر مهربون بودن که همیشه میگفتن بفرمایین بفرمایین مهمون ما باشین، مهمون ما. همشون همینطور بودن. خب بابام بیکار بود، چاره ای نداشت، شروع کرد به اسب دزدی. اون برای ما قصه میخورد، همین که اسب میدزدید شکممون سیر میشد و خوشحال میشد. مادرم معمولا گریه میکرد. اون زن کوچولویی بود، با همه خوب بود، سر بابام داد میزد، آی روح گم شده من. مهمورا بابامو با چوب میزدن، اون اهمیت نمیداد. آخ آخ چه روزایی بود، چه روزایی بود. آی
خدیجه بر زمین افتاد. فکر کردم تب شدیدی داره، نمیدانستم چه کنم. او رو به حال خودش رها کردم. از میان پنجره پرتوی کم رنگی از مهتاب روی زمین افتاده بود. من به حیاط رفتم که هوای تازه استنشاق کنم. بعد از دقایقی وقتی که شاداب و یخ کرده به کارگاه برگشتم، خدیجه رفته بود. دوربر خود را نگاه کردم. ناگهان دلهوری مرا گرفت. چیزی که بود تقریبا بیشکل شبیه جانداری در تاریک می جنبید و آهسته آهسته وزوز می کرد.
کی؟ چی کار داری؟ کی هستی؟
داد نکش، منم اینجا خم باید صحبت کنم.
شما این ارباب؟ آخ چرا این موقع؟
ببین من همه چیزو میدونم. چرا تو نخواستی لبر از من ببری؟ رو کپوس کنده بگو. من میدونم که تو از من رنجیدی، منم از تو رنجیدم. خب
فرض کنیم همینطوره، خب بعدش چی؟
من از یه گاوم پس دارم، منم باید زهر داد. فتو خیلی بد بودم، تو تلافی نکردی، اما صلاح الدین به من خیانت کرد. راستی اون دفعه که ما توی حیات با هم گلاویز شدیم، تو چرا گوش منو بیچوندی؟
خیلی عصبانی شده بودم.
میفهمم، ولی تو میتونستی با مشت بچونم بکوبی، اما مثل این که با بچه ها طرف بودی، گوشم رو کشیدی. چرا؟
خب من دوست ندارم مردم رو بزنم.
تو آدم نجیبی هستی، تو به ایج وجه شبیه کارگرهای دیگه نیستی، حتی فکرتم با اونا فرق داره. حالا بهم بگو راستی راستی من آدم بدی هستم؟
نه، بهترین آدم روی زمین هستی.
نه جانم، من آدم خوبی هستم، من آدم عقلی هستم. ببین تو با بقیه فرق میکنی، آدم باسوادی هستی، خوب صحبت میکنی، میتونی درباره همه چیز، درباره ستاره ها، زمین، دریا ها حرف بزنی، ولی همه اینا خوب و سرگرم کننده است. من به موقع تو رو شناختم. به خاطر بیار دفعه اول که منو دیدی گفتی که سرما میخورم و میمیرم، من همیشه فورا ارزش هر کسی رو میفهمم. تو این کلوی من یه دنیا حافظه خوابیده. بله حتی یادم میاد که برگای درخت حیات اون چند تا بود. بیا با هم بحث کنیم.
راجب چی میخوای بحث کنیم؟
راجب این که من از تو عقل ترم. درست میکنی. من آدم بی سوادی هستم، من حتی الف بارم بلد نیستم، فقط اعداد رو میشناسم. در این حال دارم کسبی میکنم، 43 کارگر دارم، یه دکون با 3 شو برای داره میکنم. در واسه تو سواد داری ولی برای من کار میکنی. من اگه بخوام میتونم یه دانشجو رو اجیر کنم، موتور بندازم بیرون. من میتونم همه رو بیرون کنم، همه چیزو بفروشم، همه پولارم خرج کنم، پولارو آتش بزنم.
بگه میکنم این کار اصلا عقل بخواد. من تو برعکس
جمع داری وری میگی. بس عقل چیه؟ اگه من عقل نداشته باشم بس هیچ کس دیگه هم نداره. تو فکر میکنی که عقل فقط حرف خالی؟ خیلی آقا، عقل به کار بستگی داره امین. تو نمیتونی حتی یه نفر رو نون بدی. من 40 نفر رو نون نمیدم. من اگه بخوام میتونم 100 نفر رو نون بدم. اینو میگن عقل.
فکر میکنم هیچ کدوم از این حرفا پای و اساس داشته باشه.
چرا سر به سر من میذاری؟ این کار احمقانه یه، برای هیچ کس فایده نداره، برای خودت هم مضره. حرفایی که میزنی به ضرر من و همه یه ارباب هست. این کار حماقته. مگه کسی دیگه جای من بود احتمالا پلیس رو صدا میزد و 1000 لیر توی دستش میذاشت و دره گیر مینداخت. بس حواست رو جمع کن. مرد عاقل باید فقط هدفش این باشه که ارباب بشه. مردم مثل تون آیشن زیادن ولی ارباب کمن. برای همینه که مردم راجع به ارباب بد میگن. این یه کار بی‌دوام غلطه. تو اگه چشم خودتو باز کنی بهتر میبینی، اون وقت قلبتو سخت‌تر میشه، میفهمی که مردم اونایی که کاری ندارن، همه ی اونا باید کار کنن تا مزاحم آدم نشن. اگه درخت هم یه استفاده روی ریشه بمونه ایفه، باید بسوزونش تا گرما بده. آدم هم همینطوره، فهمیدی؟
من منظور تو رو میفهمم ولی با حرفات از ریشه مخالفم.
میدونم که منظورم رو میفهمی. نه سلامت تو درس خوندی، ولی اینکه آدم بتونه این ادفار رو قبل داشته باشه این شرطه. این عرضه میخواد که هر کسی نداره. همه کسی هم که عرضه نداره نمیشه توصیه کنیم که با عرضه باشه. این را من به تو گفتم که به فکر باشی، برای اینکه قدرت درکشو داری. امین دیگه دستمیم با خودت. من میخواستم تو راحت‌تر از این زندگی کنیم، ولی اگه نمیخوای منم باهات کاری ندارم. میرم بخوابم. شب خیر براد.
شب خوبی داشته باشی. دوستان جوان، سومین قسمت از رمان پایان اندوه اثر اورهان جودت را به اتفاق شنیدیم. ادامه رمان را در برنامه‌های آینده دنبال خواهیم کرد. سربلندی و نیکبختی شما را آرزو داریم. خدا یار و نگهدارتان. Thank you.
یک روز به شیدایی در زلف تو آویزم، زان دو لب شیرینت صد شور برانگیزم. یک روز به شیدایی در زلف تو آویزم، زان دو لب شیرینت صد شور برانگیزم. گر دست جفا داری اینک من و اینک سر، گر دست جفا داری اینک من و اینک سر، بر راه وفا داری جان در قدمت ریزم، جان در قدمت ریزم. بس توبه و پریزم که از عشق تو باطل شد، بس توبه و پریزم که از عشق تو باطل شد. نهدت بدا شرطم که از توبه بپریزم، من بعد بدا شرطم که از توبه بپریزم، که از توبه بپریزم.
Thank you. ادبستان. برنامه‌ای از شبکه جوان. به نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین. سلام بر شما صاحب دلان جوان، شما مردم غیور و وطن پرست ایران. من مهران دوستی هستم، به اتفاق همکارانم میهمان اسطوره ها و افسانه های شاهنامه هستیم و از زبان فخیم جناب حضرت فردوسی قصه نبرد ها، حماسه ها و جوانمردی ها را می شنویم. سهراب اندک اندک مهیاگ نبرد با ایرانیان می شود. او که از جستن رستم ناامید شده است، گام در میدان می نهد و عزم ستیز با کاووس شاه و پهلوانان و سپاهیانش را دارد. به بست از پی کینانگه کمر، نهاد از سر سروری تاج زر. زره بست و خفتان بپوشید شاد، یکی ترگ رومی به سر برنهاد. گرفتش سنان و کمان و کمند، گران گرز را پهلو دیو بند. ز تندی به جوش آمدش خون برگ، نشست از بر باره تیز تگ. کردار گوران ز چنگال شیر، رمیدند از او سروران دلیر. کس از نامداران ایران سپاه، نیارست کردن بدو در نگاه. ز پای و رکاب و ز دست و انان، ز بازو و انتاب داد سنان. سران و دلیران شدند انجمن، بگفتند چینت گوه پیلتن. نشاید نگه کردن انسان بدوی، که یارت شدن پیش او جنگ جوی. سهراب زره بست و کلاه خود برنهاد و سنان و کمان و کمند برگرفت و گرز گران بر کمر بست و با تجهیزات کامل به میدان آمد. کسی را یارای نگاه کردن در او نبود. سهراب پیش آمد و شروع به رجزخوانی کرد. پهلوانان ایرانی با هم مشورت و رایزنی کردند که چه کنند. و زن پس خروشید سهراب گرد، همین شاه کاووس را برشمرد. چون این گفت که ای شاه آزاد مرد، چگونه است کارت به دشت نبرد؟ چرا کرده این نام کاووس کی، که در جنگ شیران نداری تو پی؟ گر این نیزه در مشت پیچان کنم، سپاه تو را جمله بی جان کنم. یکی سخت سوگند خوردم به بزم، در آن شب کجا کشته شد ژنده رزم. گر زیران نمانم یکی نیزه دار، کنم زنده کاووس کی را به دار. که داری از ایرانیان تیز چنگ، که پیش من آید بدین دشت جنگ؟ سهراب کاووس شاه را مورد خطاب قرار داد و هماورد طلبید. گفت از زمانی که ژنده رزم کشته شد، عهد کردم که از سپاه ایران کسی را زنده نگذارم. و چنین بود داستان رجزخوانی سهراب در مقابل سپاه ایران. این حماسه را پی خواهیم گرفت. بدرود. شبکه جوان، شبکه جوانان با فرهنگ ایران.